در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های بامداد روز یکشنبه 3 آبان 1395 خورشیدی به شما شنوندگان این مجله یک ساعت خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو در پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان ما بودند. برای شنیدن خبرها همکارم آزاده اسدی که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده. آزاده
ممنونم از تو مهداد، سلام میکنم به تو و شنونده های رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا گفته است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ارزش‌های توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی را با ایران تشخیص خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما در مصاحبه با هفته‌نامه اشپیگل در برلین گفته است رئیس جمهور منتخب آمریکا در نهایت به ارزش‌های حفظ این توافق برای جلوگیری تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای پی می‌برد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتیش توافق هسته‌ای ایران را یکی از بدترین توافق‌ها توصیف کرده بود و گفته بود اولویت او کنار گذاشتن این توافق خواهد بود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیش بینی کرد پس از راه اندازی 2 راکتور تازه هسته‌ای نیروگاه بوشهر 5-6% برق کشور را تامین خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی گفته است برای ساخت 2 راکتور جدید هسته‌ای در بوشهر 30,000 میلیارد تومان هزینه می‌شود. آقای صالحی میگوید ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر 10 سال زمان خواهد برد. ایران عملیات ساخت 2 واحد جدید از نیروگاه اتمی بوشهر را در شهریور ماه با همکاری روسیه آغاز کرده است. بر اساس گزارش سالانه وزارت نیرو در سال گذشته بیش از 282 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده که سهم نیروگاه بوشهر کمتر از 1% تولید برق کشور بوده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران احمد رضا پوردستان را به سمت جانشینی فرمانده کل ارتش منصوب کرد. آقای پوردستان پیش از این فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است. آیت الله خامنه ای همچنین طی حکمی کیومرث حیدری را به سمت فرمانده نیروی زمینی ارتش منصوب کرد. نیروی زمینی ارتش بزرگترین نیرو در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. خبرگزاری ایلنا از تجمع 2 ساعته دست کم 3000 تن در مقابل مجلس شورای اسلامی خبر داد. بر اساس این گزارش این تجمع به دعوت خانه کارگر برای مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار و ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت برگزار شد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این تجمع اعلام کرد اگر دولت لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس نگیرد آنها مقابل وزارت کار هم حاضر می شوند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید تا دقایقی دیگر. مصوبه دولت در مورد کاهش آلودگی هوای کلان شهرها ابلاغ شد. خبرگزاری فارس با انتشار این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گزارش داده خودروهای فرسوده در کلان شهرها 50,000 تومان جریمه خواهند شد. بر اساس این مصوبه سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ظرف 3 ماه استاندارد ملی یا استاندارد مرجع تجهیزات را در مرکز معاینه فنی تدوین کند. در خبر دیگر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید خودروها عامل 80% آلودگی هوای پایتخت هستند. علی محمد شاعری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است 20% باقی مانده آلودگی هوا مربوط به صنایع آلاینده، مصارف خانگی و فعالیت‌های معدنی در سطح پایتخت است. قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته است در ایران هر سال 92,000 تن به سرطان مبتلا می شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرج حریرچی که در کنفرانس سرطان غرب آسیا سخن می گفت، یکی از عوامل مهم شیوع سرطان را در ایران مصرف بالای سوخت و ذرات معلق در هوا نامیده است. به گفته او میزان مصرف سوخت در ایران از میانگین جهانی بالاتر است.
سپاسگزارم. آزادی اسدی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما تا پایان این یک ساعت اگر با ما همراه بمانید خواهید شنید. تجمع اعتراضی هزاران کارگر در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی. فشار تازه اصولگرایان بر دولت برای کنار کشیدن از برجام. مذاکره ایران با شرکت‌های کارت اعتباری بین‌المللی چون مسترکارد برای استفاده در داخل ایران. چشم‌انداز توافق میان اعضای اوپک بر سر سقف تولید نفت. آخرین خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها با موضوع تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد در مجلس شورای اسلامی. امیدوارم تا پایان این یک ساعت با ما همراه بمانید. حدود 3000 کارگر روز شنبه در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند تا به لایحه تغییر قانون کار اعتراض کنند. این لایحه ای است که دولت حسن روحانی به قصد انجام برخی تغییرات در قانون کار به مجلس فرستاده و معترضان میگویند در صورت تصویب باعث تضعیف حقوق کارگران خواهد شد. گفته میشود که علیرضا محجوب نماینده مجلس و دبیر خانه کارگر و سهیلا جلودارزاده نیز نماینده مجلس نیز در میان معترضان حاضر شدند. ساعتی پیش با صادق کارگر، فعال مسائل سندیکایی و کارگری ساکن نروژ، گفتگو کردم و علت اصلی این تجمع اعتراضی در تهران را از او جویا شدم.
چند تا علت داره. یکیش همون علت اصلیش همین لایحه هستش که زمان آقای احمدی نژاد تهیه شده بود که در این لایحه تمام اون مواد رفاهی قانون کار عملا تغییر کرده و حذف شده به نفع کارفرماها علیه کارگران. ولی در اون موقع چون اعتراضات گسترده صورت گرفت، آقای احمدی‌نژاد حالا به هر دلیل گذاشت کنار. ولی بعد به تازگی آقای روحانی چند ماه پیش بدون سر صدا این لایحه رو با همون کیفیت بدون اینکه تغییری درش انجام بده، این لایحه رو فرستاده بود برای مجلس که تصویب بکنه. خب وقتی که خبرش بیرون درش کرد، اعتراضات خیلی گسترده‌ای راه افتاد به شکل‌های مختلف، از تو مارنویسی تا مصاحبه‌ها تا نوشتن مقالات تا مطالب دیگه که خب همه مخالفتشون رو اعلام کردن، چون واقعا یک مسئله هستش که اگه تصدیق بشه این کارگر برمیگرده به 100 سال گذشته از نظر حقوق سندیکایی و حقوق کار. تمام اون موادی که جنبه حمایتی دارن، حالا به درجات مختلفی بعضی بیشتر بعضی کمتر، اونا همه حذف شدن، چون در این قانون کار ایران خب تناقض زیاد داره.
تشکل‌های کارگری به طور مشخص میگن که نحوه تعیین دستمزد ماهانه با این لایحه تغییر پیدا میکنه و دیگر اینکه دست کارفرما رو برای اخراج کارگران باز میگذاره. چه مفادی از این لایحه این دوتا ایراد رو ایجاد میکنه؟
ماده 44 این قانون کار دوتا تفسره داشته که در این دوتا تفسره یکیش مربوط به این هستش که تورم دستمزد کارگرها باید در شورای عالی کار مطابق تورم، و دیگریش هم مربوط به سبد هزینه خانواده است. طبق این دوتا فاکتور باید این دستمزد کارگرها سالیانه تعیین بشه. الان اینها برداشتن اینا رو کنار گذاشتن، این دوتا تبصره رو برداشتن حذف کردن، و بعد یک کار دیگه هم که کردن که افزایش دستمزد رو تابع شرایط اقتصادی کشور کردن. یعنی مثلا بگن که خب بعضی اقتصاد امسال خرابه، به این دلیل نمیتونیم اضافه بکنیم. فرض که خب کارگرا میگن که این که دیگه چجوری معیاری الان وجود نداره برای افزایش حقوقشون جز این که مثلا رضایت کارفرما.
اما پاسخ دولت این هست که این تغییرات هدفش جذب سرمایه گذاری ها و ایجاد اشتغال بیشتر بوده برای همین کارگران.
ببینید، از 20 سال پیش به این طرف یکی یکی شروع کردن به این مواد قانون کار رو حذف کردن، یا اونا رو به حالت تعلیق در آوردن، یا یعنی که کارگران رو از شمول اونا خارج کردن. بعد بهانه هم همین بوده که میخوان یا جمله تری هم آوردن به نام تری استاد شاگردی، که همون روابط به اصطلاح استاد شاگردی قدیم رو میخواست مناسبات رو برقرار میکنه به جای مناسبات مدرن، و به این حساب که میگفتن که اشتغال ایجاد بشه. ولی هیچ کدوم از این طرحات حالا باعث کوچکترین اشتغالی نشده، و آمار بیکاری و آمار کسایی که اخراج شدن در همین مدت که دولت نمیتونه کارنامه ارائه بده که تو 20 سال گذشته با این همه تغییراتی که در قانون کار عملا به وجود آورده و قانون کار رو برای اکثریت کارگرها به صورت تعلیق در آورده، چقدر شغل ایجاد کرده. چه این آماری مطلقا وجود نداره، یعنی وجود داره منتها دولت ارائه نمیده، چون به ضررش هست. قانون کار ایرانی قانون حداقل هاست، و این قانون حداقل و سطح دستمزد کارگر، سهم دستمزد کارگر در تولید و خدمات یکی از پایین ترین ارقام تو دنیاست. حتی به قول یکی از همین آقایون که همین چند شب پیش مصاحبه میکردن، از مراکش هم پایین تره.
گفتگوی من بود با صادق کارگر، فعال مسائل سندیکایی و کارگری ساکن نروژ، درباره تجمع حدود 3000 کارگر روز شنبه در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران برای اعتراض به لایحه تغییر قانون کار. منتقدان اصولگرای دولت حسن روحانی بعد از تمدید تحریم‌های ایران از سوی نمایندگان مجلس آمریکا یکی پس از دیگری به دولت فشار می‌آورند که این تحریم‌ها نقض برجام است و به تعبیر آنها دولت حسن روحانی بی جهت به وعده‌های آمریکا دل بسته است. بیشتر بشنوید در گزارش وحید پوراستاد.
تمدید تحریم‌های جدید مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران با واکنش تند اصولگرایان ایران مواجه شده است. آنها سکوت مسئولان دولت حسن روحانی در این زمینه را سوال برانگیز توصیف می‌کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی محمد نبی حبیبی با اشاره به اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تصویب تحریم‌های جدید آمریکا را لگدزنی به برجام توصیف کرده، از مقام‌های دولت پرسیده سکوت رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی کشور درباره به تعبیر او لگدزنی چه معنا دارد. چند روز پیش علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنشی تند گفته بود:
تحریم شما کار کرد ندارد. این روزا روزهای تمدید یا به توی این تحریم، ما بین دو رئیس جمهور و یک کنگره. تمدید این تحریم در حقیقت به نوعی لگزدن به برجامه. بزنید، ما یه بسته مفصل فنی فراهم کردیم که به سرعت عکس عملشون خواهیم داد.
در روزهای گذشته مجلس نمایندگان آمریکا قانون تحریم‌های ایران را که در سال 1996 برای تنبیه سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ایران تصویب شده بود، برای 10 سال دیگر تمدید کرد. آنها همچنین لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن فروش هواپیماهای مسافربری به ایران ممنوع می‌شود. حالا تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران تحریم‌های جدید را نقض برجام توصیف کردند. فرهاد تجری نماینده اصولگرای مجلس هم به خبرگزاری تسنیم گفته تمدید تحریم‌ها شاید برای افرادی که به تعبیر او در داخل کشور از روی غفلت دل به وعده‌های آمریکا بسته بودند بیدارکننده باشد. حال دولت حسن روحانی با توجه به فشارهای مجلس نمایندگان و کنگره آمریکا و سیاست‌های دونالد ترامپ نسبت به ایران چه استراتژی در مقابل فشارهای اصولگرایان منتقد در این زمینه خواهد داشت؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
من فکر میکنم دولت آقای روحانی در برابر فشارهای اصولگرایان منتقد نسبت به برجام و سیاست خارجی دو استراتژی مشخص رو باید اتخاذ کنند. یکی از اونها استراتژی در حوزه رسانه هاست. متاسفانه تیم رسانه دولت در حوزه اطلاع رسانی در مورد برجام به خوبی عمل نکردند. آقای روحانی میگه که میشود صد فایده برجام رو ذکر کرد، اما اگر شما از مردم در کوچه و خیابون بپرسید، اونها بعید است که بتونن به یکی دو تا هم به خوبی اشاره کنند. استراتژی دیگر استراتژی سیاسی دولت هست. مقامات جمهوری اسلامی، احزاب سیاسی، به نظر من باید از انفعال تام و تمام در برابر مواضع ضد امریکایی آقای خامنه‌ای باید اون رو پشت سر بگذارن. آقای خامنه‌ای در طول یک سال گذشته در سخنرانی نبوده که به امریکا، به کسانی که به برجام معتقد هستند، حمله نکنند. این موضوع هم برای دولت موضوع کلیدی هست، به دلیل اینکه بعد از دولت آقای اوباما کار دولت در توجیه عادی سازی روابط با غرب دشوارتر خواهد شد.
چند روز پیش آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، غیر مستقیم به حسن روحانی توصیه کرد نوکر بیگانه نباشد. به گزارش خبرگزاری رسا، محمد یزدی در دیدار با رئیس سازمان بسیج گفت در حال حاضر متاسفانه برخی هنوز تحریم می‌کنند و به جای توجه به ضعف مدیریتیشان گناه را به تحریم می‌اندازند. او همچنین با اشاره به اتکای برخی مسئولان به سیاست خارجی گفت ارتباط با دنیا خیلی خوب است، آنچه بد می‌باشد نوکری بیگانه است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
جریان راست افراطی یا بخش تندرو اردوگاه اصولگرایان که رویکردهای غیر واقع گرایانه داره و در حوزه سیاست گفتگو گریز و صلح ستیز هستش، تلاش میکنه از وضعیت جدید شکل گرفته در امریکا استفاده کنه، به تعبیری برای تکوین ترامپیزاسیون در ایران یا افزایش فشار بر دولت روحانی به بهانه روی کار آمدن یک دولت تندرو در امریکا که هم احیانا مانع تداوم دولت روحانی بشه برای دوره بعد، با این توجیه که در مهمترین سیاست و برنامه خودش یعنی برجام ناکام بمونه احیانا، و هم البته از طرف دیگه تلاش میکنه مطلوبهای ایدئولوژیک خودش رو در داخل ایران با کوبیدن بر تبل کلیدواژه دشمن تعقیب کنه و همزمان اعمال فشار بیشتری رو متوجه جامعه مدنی ایران کنه و پروژه های سیاسی امنیتی خودش رو هم متحقق کنه.
ابراهیم اسخرزاده فعال سیاسی اصلاح طلب به وبسایت خبر آنلاین گفته کارشکنی رئیس جمهوری جدید آمریکا در مسئله اجرای برجام دست دولت حسن روحانی را در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 خواهد بست و به تعبیر او وزارت خارجه باید ابتکار عمل را به دست گیرد و هزینه برهم زدن برجام را برای رئیس جمهور آمریکا افزایش دهد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. با نزدیک شدن به نشست وزرای نفت اوپک، چشمانداز دستیابی به توافقی در میان اعضای این سازمان مهم کشورهای تولید کننده نفت قوت گرفته است. در همین باره خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران پیشنهاد تازه‌ای برای سقف تولید روزانه نفتش از سوی این سازمان دریافت کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش بابک غفوری آذر.
پیشنهاد تازه اوپک به ایران برای تعیین میزان تولید نفتش. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نزدیک به اوپک میگوید این سازمان کشورهای صادرکننده نفت به ایران پیشنهاد کرده است که سقف تولید روزانه‌اش را در حد 3,920,000 بشکه نگه دارد. پیشنهاد تولیدی نزدیک به 4 میلیون بشکه در روز نزدیک به مقادیری است که ایران برای مشارکت در طرح معروف به تثبیت تولید نفت مطرح کرده بود. تهران همواره خواستار معافیت‌هایی بوده تا بتواند میزان تولید و صادرات نفتش را به دوره پیش از تحریم‌های بین‌المللی که نزدیک به همین مقدار 4 میلیون بشکه در روز بود برگرداند. عربستان سعودی رقیب اصلی ایران در اوپک از مخالفان اصلی این درخواست ایران است، اما ارائه پیشنهاد تازه اوپک به گفته فریدون خاوند استاد اقتصاد مقیم فرانسه میتواند نشان دهنده پذیرش درخواست‌های ایران باشد.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و شخص آقای زنگنه وزیر نفت در مقابل دو مسئله قرار گرفته. از یک طرف تضادش هست با عربستان سعودی و اینکه میخواد در زمینه آینده تولید ایران تعهدی رو قبول نکنه، و از طرف دیگه میدونه که اگر تصمیم‌هایی از سوی کشورهای تولید کننده نفت به خصوص سازمان اوپک در زمینه کاهش تولید اتخاذ نشود، این خطر وجود داره که قیمت نفت به شدت فرو بریزه. به همین علت هست که راه بینابینی رو انتخاب کرده، و اون این که این پیشنهادی رو که کشورهای عضو اوپک بهش میکنن در مورد اینکه فریز رو در حد 3,900,000 بشکه برای ایران بپذیره، این پیشنهاد رو قبول بکنه. در این زمینم چیزی ایران ضرر نمیکنه، چون که به هر حال تولیدش در حال حاضر از این سطح فعلا در کوتاه مدت بالاتر نخواهد رفت و تقریبا این چیزی هست که پیش از تحریم ها ایران تولید میکرد. این رو هم میشه موفقیتی برای وزارت نفت جمهوری اسلامی تلقی کرد.
پیشنهاد اوپک به ایران در آستانه نشست وزرای نفت این سازمان مطرح شده است. در این نشست که 10 آذر ماه در وین برگزار می شود، قرار است درباره طرح معروف به فریز که شامل کاستن از سقف تولید روزانه اوپک به میزانی در حدود 32.5 میلیون بشکه در روز می شود، تصمیم گیری شود. درخواست برای کاهش سقف تولید اوپک با کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت در دو سال اخیر مطرح شده و با وجود برگزاری جلسات متعددی میان اعضای عضو و غیر عضو اوپک هنوز به مرحله توافق نهایی نرسیده است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد درباره دلایلی که باعث شده تاکنون توافق نهایی در این باره به دست نیاید چنین میگوید:
اختلاف بر سر اینه که همه اعضای اوپک تثبیت تولید رو میخوان، ولی از کیسه شریک بغل دستی، به این معنی که کشورهای عضو به جای توزیع موزون منفعت و هزینه در میان خودشون، هر کدوم تلاش میکنه که منفعت رو خودش به تنهایی به چنگ بیاره و هزینه رو به دیگری منتقل بکنه. میکنه. مثلا ایران که با افزایش تولید خود به سطح پیش از تحریم ها خوشحاله، تمایلی به کاهش تولید نفت خام و صادرات نداره. در همین حال عراق یعنی تولید کننده دوم اوپک و نیجریه و لیبی هم اعلان کردن که در نشست آتی اوپک خواهان معافیت از کاهش تولید هستند. حال اون که بازار نفت از ناحیه روسیه و تولید کنندگان نفت غیر متعارف شیلم در زیر فشاره. بنابراین این مشکلات باعث شده که قیمت ها الان رو به کاهش گذاشته.
در آستانه نشست آینده وزرای نفت اوپک، محمد بارکیندو دبیرکل اوپک روز شنبه با سفر به تهران با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دیدار کرد. آقای زنگنه پس از دیدار با دبیرکل اوپک گفت احتمال توافق اعضای اوپک در نشست آینده این سازمان زیاد است. گفته هایی که تا حدودی نشان دهنده موضع موافق ایران است. فریدون خاوند چشمانداز توافق احتمالی اعضای اوپک در نشست آینده را چنین تشریح می‌کند.
این نشست به احتمال قریب به یقین نشست سرنوشت سازی خواهد بود برای سازمان اوپک، چون دگرگونی های خیلی مهمی در عرصه جهانی نفت در حال وقوع. از یک طرف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دستیابی دونالد ترامپ به کاخ سفید تا اندازه‌ای وضع رو دگرگون میکنه. پرسش هایی که مطرح میشه اینه که با روی کار آمدن آقای ترامپ تولید نفت شیل در آمریکا تا چند اندازه افزایش پیدا میکنه. دوم اینکه با احتمال آشتی بین آمریکا و روسیه و برداشته شدن احتمالی تحریم های آمریکا علیه روسیه، روسا تا چند اندازه میتونن تولید نفت خودشون رو بالا ببرن. بالاخره نکته سوم این که در صورت شدت گرفتن احتمالی تحریم ها از سوی واشنگتن علیه ایران و زیر پرسش رفتن برجام تا چه اندازه ممکنه به تولید نفت ایران ضربه بخوره. با توجه به همه این عوامل هست که زیاد در مورد پیروزی نشست وین خوشبینی دیده نمیشه و احتمال این زیاد هست که در این نشست به چند نتیجه گیری خیلی جزئی و در واقع شکننده اکتفا بشه.
اگر اعضای اوپک در پایان ماه نوامبر به توافقی در مورد محدودیت تولیدشان دستیابند، نخستین توافق محدودسازی تولید از سال 2008 میلادی تا کنون محسوب خواهد شد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. عفو بین الملل روز جمعه درباره سلامت جسمی و روحی نازنین زاغری رادکلیف، یک بریتانیایی ایرانی تبار که به 5 سال زندان محکوم شده، ابراز نگرانی کرده است. سمیرا قرایی گفتگو کرده با رها بحرینی، سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، و از او درباره این بیانیه و درخواست سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی پرسیده است.
عفو بین الملل در مورد وضعیت سلامت جسمی و روحی نازنین زاغری و خطر خودکشی ایشون که از سوی همسرشون مطرح شده عمیقا نگرانه و در بیانیه اخیر عفو بین الملل از مقامات قضایی ایران خواسته شده که به عمل کرده به غایت بی‌رحمانه و ناعادلانه‌شون در خصوص این زن و مادر جوان خاتمه ببخشند و اون رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. از نظر عفو بین الملل نازنین زاغری زندانی عقیدتیه و تمام شواهد موجود در پرونده و بیانیه های مقامات قضایی ایران حاکی از اونه که ایشون تنها به دلیل فعالیت های حرفه‌ای خودشون و تماس با فعالین رسانه‌ای که در چارچوب حق آزادی بیان قرار میگیره به زندان محکوم شدند و به همین دلیل دستگیری ایشون و حکم 5 سال زندان برای ایشون غیر قابل قبوله و ایشون باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شند.
خانم بحرینی، آیا شما با خانواده رادکلیف در تماس هستید و میدونید که وضعیت فرزند خانم زاغری گابریلا و همسرشون چگونه است؟
ما با همسر ایشون در تماس هستیم و همسر ایشون بودن که در واقع به عفو بین الملل اطلاع دادن که نازنین زاغری اصلا در شرایط روحی خوبی به سر نمیبره، به مرز شکستن رسیده و حتی یک نامه خودکشی هم تهیه کرده و در اثر این استیصال و ناامیدی شدید هم به مدت 5 روز از خوردن هر غذایی امتناع کرده بوده و فقط روز گذشته بعد از یک دیدار اضطراری که مسئولین فراهم می‌کنند با دیدن فرزند نوزادش حاضر به در واقع شکستن اعتصاب غذا میشه. ببینید تمام اتفاقاتی که در این پرونده از ابتدا افتاده، یعنی از نگهداری به مدت 45 روز در انفرادی که مصداق شکنجه است، عدم دسترسی به وکیل در دوران بازجویی که نقض ابتدایی ترین اصول دادرسی منصفانه است، برگزاری یک محاکمه یک جلسه کوتاه پشت درهای بسته در دادگاه انقلاب و استفاده از اتهامات کلی و مبهم امنیتی که به گفته خود مسئولین مصداقش فقط ارتباط با پروژه های روزنامه نگاری آنلاینه، همه یک نتیجه تلخ و نشون میده و اون این که حقوق انسانی نازنین زاغری مرتبا نقض شده و الان زمان اونه با توجه به بحرانی بودن وضعیتشون که مسئولین به تمدید این درد و رنج به نازنین زاغری و خانوادهشون پایان ببخشن، ایشون رو آزاد کنن و اجازه بدن که هرچه زودتر به همراه فرزند خوشحالشون به کنار همسرشون در انگلستان برگردن.
خانم بهرنی، در نهایت اینکه چقدر عفو بین‌الملل به تأثیرگذاری بیانیه‌های این چنینی اعتقاد داره و آیا در موارد پیش از این بیانیه‌ها منجر به آزادی فرد زندانی شده یا نه؟
عفو بین‌الملل علاوه بر صدور بیانیه، کمپین‌های جهانی رو به راه می‌اندازه که در طول این کمپین صدها و هزاران عضو فعال عفو بین‌الملل از نقاط مختلف ایران به مقامات ایران و سفارتخانه‌های ایران نامه می‌فرستند و تجربه ما نشون میده که فشار افکار عمومی و افکار بین‌المللی بر مقامات ایران می‌تونه مؤثر باشه و حداقل به اونها نشون میده که نقض مرتب حقوق انسانی در ایران مورد نگرانی جامعه بین المللیه و باعث شرمساری و سرافکندگی مقامات قضایی ایران. در مورد خانم نازنین زغاری بیش از 17,000 امضا جمع‌آوری شده و به دولت انگلستان داده شده و مسئولین دولتی در انگلستان هم زیر فشار جامعه انگلستان هستند که به پرونده خانم نازنین زغاری که تابعیت انگلیسی هم دارن رسیدگی بکنن و واقعا این وضعیت اسفناک باید هر چه زودتر به پایان برسه.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با رها بهرینی، سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، درباره وضعیت جسمی و روحی وخیم نازنین زاغری رادکلیف، یک بریتانیا ایرانی تبار که به 5 سال زندان محکوم شده. و ما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
نرگس محمدی را آزاد کنید. نرگس محمدی ها را آزاد کنید.
خیلی جالبه که آقای مرتضوی که در قوه قضاییه پرونده های خیلی متعددی داره، از مشارکت در قتل، از شکنجه، اختلاس، استفاده از موقعیت شغلی و غیره، ایشون نه ممنوع تصویر هستن، نه ممنوع خروج هستن، نه ممنوع مصاحبه هستن، ولی آقای خاتمی که 8 سال رئیس جمهور این کشور بوده و هیچ یک از این پرونده های قضایی رو نداره و فقط نظرش با بعضی ها در حاکمیت در مورد حکومتداری مخالف هست، هم ممنوع خروجه، هم ممنوع مصاحبه است، هم ممنوع تصویره و در آینده ممنوع تلفظ هم خواهد شد.
دوران رئیس جمهور اوباما، رئیس جمهور محترم آمریکا، از نظر سیاسی جلوه جمهوری خواهان و کنگره در آمریکا حالت اجدهای سیاسی به شمار میمد، مثل یه لولو خورخوره به سبب ازش تبلیغ میشد از طریق رسانه‌های گروهی. جوری بود که مردم فکر میکردن همه کار اینا هستن و به قول معروف همه کار اینا انجام میدن، برای ایران خیلی کارا میتونن بکنن. ما خیلی راحت دیدیم که نه، اصلا بعضی هم راحت نوشته شد، امضا شد، تایید شد، همه قبول کردن، کنگره و حزب جمهوری خواهی کار نتونستن بکنن. حالا هم ترامپ کردن یه به قول معروف تابلو وحشتناک. نه بابا، هیچ چیز توی این حساب ها نیست، این اصلا مسئله خاصی نیست که شما بکنید روش حساب بکنید که حالا ترامپ برجامو پاره بکنه، ای کارا بکنه. نه نه نه، اصلا این فیقال خیالتون راحت راحت باشه. من این که حرفی که میدنم عقلانی دارم فکر میکنم. خدا حافظ، فرهاد هستم از استان فارس.
آقای خامنه ای اگه خاطرتون باشه زمانی که آقای هاشمی شاهرودی خواستن قوه قضاییه رو تحویل بگیرن گفتن من یک ویرانه رو تحویل گرفتم. باز حالا میبینه آدم خدا پدر آقای محمدی یزدی رو بیامرزه، خدا نگرش داره. الان من نمیدونم این سیاوختی که بعدم میخواد بیاد این قوه رو اداره کنه اون کی رو میخواد تحویل بگیره. این آقای لاریجانی اونقدر خوشخیاله که فکر میکنه مثلا کفنش هم جیب داره یا اونو تو زعفرون میخوابوننش، اینقدر خوشخیاله.
آقای خامنه ای شما از سرنوشت صدام حسین، حسام بن لادن، حسنی مبارک و چاوشسکو در رومانی درس بگیرید و دست از دیکتاتوری بردارید، زیرا که خود شما صدمه آن را در آینده و خانواده شما هم این تقاط را پس خواهند داد. مردم ایران آزادی میخواهند، بگذارید در یک رفراندوم رژیم مورد نظرشان را انتخاب کنم. بهمن هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما در ادامه این مجله نیمه شب توجه شما رو جلب میکنم به آخرین خبرهای ورزشی که همکارم حبیب روشنزاده تهیه و اجرا کرده.
وزیر ورزش و جوانان از رئیس فدراسیون بسکتبال کشور خواست مسئله شرکت دختران بسکتبالیست را در مسابقات بین المللی حل کند. روز شنبه مسعود سلطانیفر در جلسه با محمود مشگون رئیس فدراسیون از وی خواست با ارسال نامه به فدراسیون جهانی بسکتبال هرچه سریع‌تر موضوع حضور دختران بسکتبالیست ایران را به گفته وی با حفظ ارزش‌های فرهنگی و حجاب شرعی مطرح و حل نماید. این در حالی است که فدراسیون جهانی بسکتبال 2 سال به ایران فرصت داده تا خود را با استانداردهای این فدراسیون هماهنگ سازد و این مهلت رو به پایان است. وزیر ورزش ایران در جلسه روز شنبه گفته است او هم با کمک گرفتن از توان دیپلماسی کشور تلاش خواهد کرد فرصت حضور دختران بسکتبالیست ایران را در مسابقات فراهم کند. در نخستین روز مسابقات جام جهانی تالو از رشته هنرهای رزمی که در چین آغاز شده است ایران برنده 1 مدال نقره و 2 مدال برنز شد. در بخش زنان زهرا کیانی 1 مدال نقره در فرم چانگ چوان و 1 مدال برنز در فرم جینشو به دست آورد. در بخش مردان هم فرشاد عربی بر سکوی 3 فرم نندائو ایستاد. در اروپا با آغاز تعطیلات پایان هفته بار دیگر رقابت فوتبال باشگاهی در کشورها به جریان افتاد. در آلمان در هفته 11 بوندسلیگا تکلیف تیم‌های صدر جدولی روشن شد و بایر مونیخ با نخستین شکست در فصل جاری روبرو گشت و صدر جدول را از دست داد پس از شکست 1-0 در زمین دورتموند. پیشاهنگ بوندسلیگا تیم لایپزیگ است با 27 امتیاز. بایر مونیخ با 24 امتیاز دوم و دورتموند 21 امتیازی و در مکان سوم. در هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس لیورپول و منچستر سیتی تا اینجا هر دو در صدر جدول و در شرایط کاملا مساوی قرار دارند. هر دو 27 امتیازی با تفاضل گل برابر. لیورپول با ساوثهامپتون 0-0 مساوی کرد و منچستر سیتی 2-1 کریستال پالاس را شکست داد. دیدار آرسنال و منچستر یونایتد هم در منچستر مساوی شد. به گزارش شبکه NBC سپورتس آرسنال در دقیقه 89 با گل الیور ژیرو بازیکن فرانسوی خود بازی را 1-1 مساوی کرد. It ends 1-1. Manchester United 1-1. آرسنال 4 است و منچستر یونایتد 6. بازی سرنوشت ساز هفته 12 را امروز چلسی در زمین تیم رده 16 میدلزبرا برگزار می‌کند. چلسی که 25 امتیاز دارد در صورت پیروزی از رده 3 جدول به جایگاه اول صعود خواهد کرد. و در اسپانیا سویا تیم 3 جدول 3-2 تیم دپورتیو لا کرونا را برد و تیم دوم جدول یعنی بارسلون بدون لیونل مسی بیمار و لوئیس سوارز محروم در بارسلون حریف مالاگای 9 نفره نشد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه بین سپورتس دو تیم پس از 90 دقیقه پیکار 0-0 مساوی شدند.
Pitazo final dice el árbitro. Empate 0-0 en el Camp Nou Vizca entre Barcelona y Málaga.
بارسلون با این مساوی 26 امتیازی و دوم است. صدر جدول با 27 امتیاز در اختیار رئال مادرید. رئال مادرید هم‌اکنون در شهرآورد مادرید سرگرم پیکار با اتلتیکو است. اتلتیکو پنجم.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد. با این خبر و این خبرهای ورزشی در واقع از همکارم حبیب روشنزاده می‌رسیم به پایان این مجله نیمه شب. در ادامه البته برنامه هفتگی دیدگاه ها رو هنوز داریم که با موضوع تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد در مجلس شورای اسلامی از سوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه و اجرا شده. اما پیش از اون من آرزوی ساعت نخستین بامداد روز یک شنبه آرام و سرشار از آرامش رو برای همه شما شنوندگان خوب رادیو فردا دارم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته همایون هاشمی نماینده میاندواب، شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی از قصد شماری از نمایندگان برای تشکیل فراکسیون نمایندگان کردزبان در مجلس خبر داد. قبلا در ششمین دوره مجلس معروف به مجلس اصلاحات فراکسیونی مشابه شکل گرفته بود که در دوره‌های بعدی اثری از آن نماند. اعلام قصد تشکیل مجدد فراکسیون نمایندگان کرد مجلس این بار نزدیک دو هفته پس از آن بر زبان آورده شده است که 100 نماینده مجلس تشکیل فراکسیون دیگری را اعلام کردند به نام فراکسیون مناطق ترک زبان. موافقان تشکیل فراکسیون‌های ترک زبان و کرد زبان در مجلس می‌گویند کارکرد این فراکسیون‌ها رفع تبعیض و تمرکز زدایی است، اما مخالفان نگرانند که برجسته کردن زبان، قوم و هویت به تشتت، اختلاف و حتی تجزیه ایران بیانجامد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این دو پرسش اصلی که چه نیازی سبب تشکیل فراکسیون‌های قومی کرد و ترک در مجلس شده است و از چه راه دیگری میتوان مطالبات تیره‌های گوناگون ایرانی را برآورده کرد. پرسشایی از میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلن، حسین احمدی نیاز، حقوقدان در تهران و علی حاجی قاسمی، مدیر بخش علوم سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه سودرتون در استوکن. آقای مهرابی، سابقه تشکیل اولین فراکسیون نمایندگان کرد مجلس به ششمین دوره مجلس باز می‌گردد. چه شد که چنین فراکسیونی در اون زمان تشکیل شد؟
بعد از فضای به نسبت آزادی که در مجلس ششم به وجود آمده بود و همینطور در دولت آقای خاتمی، نمایندگان کرد احساس کردن میتونن برخی از مطالبات خودشون را در فضای رسمی هم پیگیری بکنن و برای همین بود که این فراکسیون تشکیل شد. در همون دوره مجلس تلاش شد که آقای جلالی زاده به عنوان یک نماینده کرد اهل سنت به هیئت رئیسه مجلس راه پیدا بکنن که در انتخابات هیئت رئیسه موقت ایشون موفق شدن و عضو هیئت رئیسه شدن، اما در انتخابات هیئت رئیسه دائم مطرح شد که برخی از مراجع تقلید به هیئت رئیسه مجلس پیام دادن که مخالف حضور یک اهل سنت در هیئت رئیسه هستن و در انتخابات هیئت رئیسه دائم ایشون با وجود اینکه کاندیدا شدن دوباره انتخاب نشدن.
حالا حاصل کار این فراکسیون در این مدت چه بود؟
این فراکسیون تلاش کرد که برخی از موضوعات مانند آموزش زبان مادری رو پیگیری بکنن. از جمله آقای جلالی‌زاده اعلام کرده بودن در پاسخ به نامه ایشون آقای خاتمی رئیس جمهور وقت دستور داده بودن که کرسی‌های آموزش زبان کردی در دانشگاه کردستان ایجاد بشه، ولی این موضوع به اواخر دولت آقای خاتمی خورد و کلا منتفی شد. در اون دوره با هماهنگی‌هایی که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده بود، تلاش‌هایی تدوین شده بود که یک سری برنامه‌هایی هم برای مطالبات قومیت‌ها مطرح بشه، ولی شاید تو اون موقع فضا پیگیری مطالبات قومیت‌ها در فضای رسمی چنین رایج و شایع نبود و تقریبا میشه گفت اون تلاش‌ها به نتایج محسوس یا دستیافتنی در اون فضا منجر نشد، هرچند که به هر حال در حوزه‌های سیاسی یا در حوزه‌های اینکه پیگیری مدیرانی که مدیران محلی باشن و برخی از موارد دیگه این فراکسیون تأثیراتی را داشت.
ممنون آقای مهرابی. آقای احمدی نیاز، شما اخیراً یادداشتی نوشتید در ایران در پشتیبانی از شکلگیری فراکسیون‌هایی مثل فراکسیون نماینده کرد مجلس که اعلام شد که تشکیل خواهد شد. چرا شما فکر میکنید که این فراکسیون کارساز خواهد بود و طرح مطالبات از این راه بهتر از راه‌های دیگه؟
ببینید، ایران از یک واقعیت برخوردار و اون هم وجود اقوام و ملیت‌های مختلفی هست که در چارچوب سرزمین ایران زیست مشترک در سالیان سال با هم داشتند. کردها، ترک‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، همین اینها اقوامی بودند که بخشی از زندگی ایرانیان را تشکیل دادند و به عنوان یک واقعیت در سرزمین ایرانی مطرح هستند. قانون اساسی ایران هم این واقعیت مورد تأکید و پذیرش خودش قرار داده و در مقدمه قانون اساسی و در اصول سوم و 12، 13، 15 و خصوصا اصل 19 اینو مورد تأکید قرار داده. اکنون مهم این است که تمام اقوام ایرانی از یک سری مطالبات برخوردار هستند که در سالیان گذشته یا در رژیم گذشته مورد توجه قرار نگرفته، از جمله تدریس به زبان مادری هست و یا اینکه به کارگیری متخصصین به شایستگان این اقوام در مناصب قدرت یا رسیدگی به آداب و رسوم و فرهنگ و سنن و یا رسیدگی به توسعه این مناطق هست که از یک تبعیض‌هایی برخوردار بوده. یکی از مکانیزم‌های قدرت در ایران پارلمان هست و نمایندگانی هم که در پارلمان قرار دارند منتخبین همین ملت هستند، همین اقوام هستند. و این ها هم به مردمان خودشون این وعده را دادن که در پارلمان بتونن از ابزار نمایندگی در راستای تحقق خواسته های این ها گام بردارن. یکی از این گام ها هم تشکیل فراکسیون های قومی هست که مدت پیش آذری زبان ها در پارلمان ایران تشکیل فراکسیون دادن و سپس کردها هم این فراکسیون را تشکیل دادن. که بابر این تشکیل این فراکسیون ها گامی است برای تحقق خواسته های قانونی این اقوام در ایران زمین.
در نوبت بعدی آقای احمدی نیاز وارد پرسش‌های چالشی هم خواهیم شد، اما آقای حاجی قاسمی، شما معتقدید برای بهبود وضعیت ایرانیان و اقوام ایرانی هم مجلس، هم دولت و هم سایر نهادهای حکومتی و مدنی وظایف مهمی دارند، اما نگرانید که تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد در مجلس یا فراکسیونی که اخیراً با نام فراکسیون مناطق ترک زبان مجلس اعلام موجودیت کرد به هدف بهبود وضعیت اقوام کمکی نمی‌کنه، برخلاف نظری که آقای احمدی نیاز ارائه دادن، و معتقدید این فراکسیون ها میتونه به بیراهه بره. پیامدهای اعلام تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد مجلس چی میتونه باشه؟
بله، من دقیقاً این نظر رو دارم، یعنی نگرانی نسبت به پیامدهای این روند در جامعه‌ای که به هر حال سازوکارهای دموکراتیک درش هنوز مراحل ابتدایی خودشو طی می‌کنه. من فکر می‌کنم این روندی که آغاز شده در واقع یه واکنشی هست یا یه پیامدی هست از ناکارآمدی سیستم پارلمانی تو ایران که در واقع بستر مناسب و یا سازوکاری که در اون سیاست‌گذاری‌ها در جهت تامین خواسته ها و مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی، اقوام مختلف اجتماعی در آن بتونه صورت بگیره، این سازوکار درش وجود نداشت یا ضعیف عمل کرده، به این علت که چون ما احزاب مدرن و با برنامه‌ای نداریم که مطالبات رای دهندگان و حامیان خودشون، یعنی پایگاه اجتماعی خودشون رو در قالب برنامه‌های رفاهی، اقتصادی، فرهنگی و کلا توسعه همه جانبه طراحی کنن و اونو در پارلمان قانون‌گذاری کنن و اونو به پیش ببرن. و به همین علت هست که ما به نظر من نمایندگان در مجلس راهکارهای آلترناتیو پیدا میکنن. من این ایجاد فراکسیون ها رو یک راهکار آلترناتیوی که به طور حتی میتونم بگم خود به خودی و واکنشی صورت گرفته بهش نگاه میکنم، چون این نمایندگان به هواداران خودشون، به رای دهندگان پیش از انتخابات رای دادن که ما که به مجلس برویم برای بهبود وضعیت زندگی شما تلاش خواهیم کرد، و چون سازگار سازنده حزبی و قانونگذاری بر پایه رقابت حزبی وجود نداره که بتونن اون مطالبات رو از اون طریق جامعه عمل بهش بپوشن، اون وقت در یک نومیدی و یأس ناشی از این فقدان شرایط مناسب به فراکسیون سازی روی آوردن، که به نظر من پیامد این روند این خواهد شد که دستبندی در پارلمان بر پایه اختلافات و رقابت‌های قومی صورت بگیره. این نگرانی من بیشتر از اینجاست، و اگر این روند به طور کامل انجام بشه، ما به جای احزاب سراسری که وظیفه اونها تامین حقوق شهروندی برای کل احاد ایران هست، با فراکسیون‌های قومی در مجلس مواجه میشیم که اونها بر سر جلب امکانات به محدودهای جغرافیایی خودشون، به استانهای خودشون، به مناطقی که فقط به اصطلاح شهروندای که با اون زبان تکلم میکنن زندگی میکنن تلاش خواهند کرد، تامین رفاه اونها مد نظر خواهد بود، که اون وقت
این حالا بعدیش این خواهد شد که اقوام بزرگتر مثل فارس و یا آذری که از رأی بسیار بالاتر در پارلمان برخوردار هستند خواهند تونست در آینده امکانات بیشتری رو به سمت این مناطق جلب بکنند. اگر رقابت بین اقوام بشه و اقوام کوچکتر مانند کردها و عرب‌ها و یا ترکمن‌ها وضعیتشون سخت‌تر خواهد شد و محدودیت‌ها برایشون بیشتر خواهد شد.
بسیار خوب آقای حاجی قاسمی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهرابی، الان چرا دوباره سخن از تشکیل چنین فراکسیونی به میان آمده، فراکسیون نمایندگان کرد در مجلس؟
به صورت کلی در 10 سال گذشته طرح مطالبات قومیت‌ها در فضاهای رسمی افزایش پیدا کرده. کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 وعده‌هایی رو مطرح کردن. آقای روحانی در انتخابات سال 92 منشوری را درباره حقوق اقوام و اقلیت‌ها مطرح کرد و در انتخابات مجلس دهم هم این مطالبات عملاً پررنگ‌تر از انتخابات گذشته مطرح شده. با تشکیل فراکسیون مناطق ترک‌نشین نمایندگان کرد هم به دنبال تشکیل این فراکسیون هستن و ممکنه اقوام دیگری هم در آینده به فکر تشکیل فراکسیون باشن.
آقای مهرابی، پیامدهای تشکیل این فراکسیون در حوزه‌های انتخابیه که بخشی از جمعیت ترک و بخش دیگر کرد هستند چیه با توجه به تجربه‌ای که شما در سمت خبرنگار سابق پارلمانی در ایران داشتید؟
تا حدودی بستگی به رفتار نمایندگان ترک و کرد در مجلس داره، چون در مجالس گذشته مانند مجالس هشتم این درگیری‌ها وجود داشته و اگر بخشی از اقوام بخوان هویت اقوام دیگر را انکار بکنن و یا اونها را تحریک بکنن ممکنه که این درگیری‌ها رخ بده. به طور مثال در مجلس هشتم بعد از صحبت‌هایی که آقای مشایی درباره این داشت که آذربایجان غربی استان کردهاست و تعدادی از نمایندگان ترک شدیداً به این موضوع اعتراض کردن، حتی این موضوع به درگیری فیزیکی بین نمایندگان کرد و ترک در مجلس هم کشید و طبیعتاً برخی از مناطق حساسیت بیشتری دارن در مورد این فراکسیون‌ها، از جمله استان آذربایجان غربی که در برخی از حوزه‌های انتخابی نمایندگان ترک و یا کرد هستند و یا حتی به طور مثال در خود شهر ارومیه در برخی از دوره‌ها نمایندگان کرد و ترک بودند. اگر به نوعی نمایندگان ترک و کرد بتونن اینها رو مدیریت بکنن و به تناسب حتی اگر لازم باشه در هر دو فراکسیون حضور داشته باشن ممکنه مشکلی پیش نیاد.
ممنون آقای مهرابی. آقای احمدی نیاز، این خطر وجود نداره که طرح مطالبات شهروندان استانهای مختلف از راه تشکیل فراکسیون‌های زبانی و هویتی و قومی به بخشی از مشکل تبدیل بشه به جای اینکه بخشی از راه حل باشه کشمکش و گلاویز شدن فراکسیون‌های هویتی در درون مجلس و دامن زدن به رویارویی اقوام در استان‌ها و شهرها؟
ببینید، این یک ذهنیتی همچنان که عده‌ای از خانم ایرانیست‌ها نسبت به تشکیل این فراکسیون‌ها موضع‌گیری کردند و خواستار مخالفت رئیس مجلس با تشکیل چنین فراکسیون‌هایی بودند. این یک توهم توطئه هست، این یک ذهنیت منفی نسبت به چنین فراکسیون‌هایی هست. این یک واقعیته که اقوام ایرانی انباشت زیادی از مطالبات عدیده دارند. هنوز کردها در رأس هرم قدرت در ایران جایگاهی ندارند، هنوز نتونستن استاندار کرد اهل سنت داشته باشن، نتونستن وزیر کرد اهل سنت داشته باشن، در مناصب عالی حاکمیتی در ایران کردها جایگاهی ندارن. به تبع فقدان حضور کردها در مناصب عالی حکومتی یکی از علل توسعه نیافتگی مناطق کردنشین در ایران محسوب میشه. تشکیل این فراکسیون ها یک گام برای تحقق این خواست ها مطرح میشه، به این نفع که بالاخره هر نماینده از یک قدرت و جایگاهی در مجلس قرار میگیره، تجمیع اینها و پیگیری مطالبات مردمان این مناطق در پارلمان و پافشاری برای تحقق این خواست ها میتونه کمک بکنه به وحدت، نه به تجزیه یا جدایی طلبی، چون هرگز این اقوام پیگیر این مسئله نبودن. اینها خواستار این هستن که تبعیض وجود نداشته باشه، تبعیضی که در اصل سوم قانون اساسی به طور کامل مورد تاکید قرار میگیره. به این معنا که میگن آقا بودجه‌ای که قرار به اصفهان تعلق میگیره، اینم همین بودجه به استان کردستان یا مناطق کردنشین هم اختصاص پیدا بکنه. اگه قرار یه استاندار از لرستان بیاد کردستان، اجازه بده یک استاندار از کردستان بره لرستان، بحث این زمان تحقق پیدا میکنه.
آقای احمدی نیاز،
شما جلوتر اشاره کردید به توهم توطئه. آقای مهرابی یک مثال زدن، گفتن در همون مناطقی که هم کرد هست هم ترک هست درگیری‌های بر سر مطالبات در مجلس صورت گرفته. مقصودشون این بود که چون این چیزی واقعیت داشته، در گذشته بوده. فکر نمی‌کنید که باز این مسائل دامن زده بشه؟
استان آذربایجان غربی از شرایط خاصی برخوردار هست. در استان آذربایجان قسمت‌های عمده‌ای از استان آذربایجان غربی رو کردها تشکیل می‌دن، اما متأسفانه یک تبعیض در آذربایجان غربی وجود داره که مناسب عالی دولتی و اجرایی در آذربایجان غربی بیشتر به ترک‌ها داده شده تا به کردها. خب این خودش یک نوع تبعیضه. همین تبعیض موجب این نابرابری میشه و تبعیض در نحوه تقسیم این پست‌های اجرایی یا تقسیم بودجه در شهرهای کردنشین در آذربایجان غربی موجب پدیداری چنین مباحثی میشه. اما بالاخره ما باید این واقعیت رو بپذیریم که این فراکسیون‌ها میتونه کمک بکنه. استان کردستان یک دست همه کرد هستند و اون مشکلی که در آذربایجان غربی وجود داره در استانهای مثل کردستان که همچنان یا ایلام وجود نداره. بس این است که اگه ما این ذهنیت رو داشته باشیم که تشکیل این فراکسیون‌ها میتونه منتج به آسیب یا مشکل بشه، فکر نمی کنم گامی برداشته باشیم. مهم این است که تشکیل فراکسیون‌ها گامی میتونه مؤثر باشه برای تحقق خواستهای مردمان این مناطق.
ممنون آقای احمدی نیاز. آقای حاجی قاسمی، اگر قرار باشه مطالبات شهروندان کرد از راه تشکیل یک فراکسیون پیگیری نشه اونطوری که شما میگید، از چه راه‌ها و مجراهایی میشه بهبود وضعیت زندگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان کرد ایران که آقای احمدی نیاز روش تاکید میکنن تضمین بشه؟
من با این تبعیضاتی که آقای احمدی نیاز اشاره کردن به این که به شهروندان کرد، آذری، عرب، ترکمن در ایران اعمال میشه در این که اونها از امکانات برابر با اقوام عمدتاً فارس برخوردار نیستن در اختیار گرفتن سمت‌ها و یا پست‌های مهم، برخوردار شدن از بودجه عمومی، این کاملاً موافق هستیم. یعنی نقطه عزیمت ما یکسان است که باید حقوق برابر برای تمامی شهروندان ایران تضمین بشه و اجرا بشه. منتها بحث بر سر راه کار رسیدن به این هدف است. بحث من بر این هست که اگر ما تفرق قومی رو برجسته بکنیم و اقوام رو تنها بگذاریم در جهت تأمین منافع قومی خودشان، اقوام ضعیفتر باقی خواهند موند، چون ما مشروعیت بخشیدیم به رقابت بین اقوام و اون وقت آذری زبانها و فارس زبانها که دو قوم بزرگتر هستن میتونن خیلی سریع براتون بگن با ائتلاف و به طور مشروع بیان منافع رو دیگه راحت به منافع خودشون اختصاص بدن. خیر، همونطور که آقای احمدی نیاز نگران وضعیت اهالی بوکان هست یا نمایندگان بلوچ تبار برای زاهدان و یا جاهای دیگر کشور، فارس زبانهای ترقیخا در جامعه ایران در همین مجلس، در همین پارلمان، اونها هم این نگرانی دارن. راهکار این هست که برای حقوق شهروندی تک تک شهروندان ایران صرف نظر از اینکه به چه قومی تعلق دارن تاکید بشود و امکانات رفاهی برای بوکان و تهران و اصفهان و زاهدان یکسان اختصاص پیدا بکنه. و همچنین من از آقای احمد نیاز میپرسم آیا شما پژوهش انجام دادید که ببینید چند درصد مدیران کشور ترک هستند، چند درصد آذری و چند درصد فارس؟ نه، باید این کارا انجام بشود، ما آمار و رقم داشته باشیم و اون وقت برای اینکه کرد زبانهای ایران هم به همان اندازه‌ای که فارس‌ها و آذری‌ها در سمت‌ها بر موقعیت‌های قدرت قرار گرفتن آنها هم قرار بگیرن که ما تبعیض بر پایه اتنیک قومی نداشته باشیم.
ممنون.
هم نباید داشته باشیم و زبانی هم نباید داشته باشیم.
ممنون آقای حاجی قاسمی. آقای مهرابی، در فراکسیون مناطق ترک نشین تعدادی از نمایندگان تهران و یا شهرهای دیگر حضور دارند. ممکنه در این فراکسیون هم اینطور باشه؟ آیا این موضوع به لحاظ قانونی یا عرفی مشکلی نداره؟
این در فراکسیون نمایندگان کرد ممکنه کمتر باشه، چون در تهران و یا استانهای دیگه خب نمایندگانی که خودشون کرد باشن کمتر هستن، ولی این به لحاظ عرفی یا قانونی مشکل خاصی نداره، چون سیستم انتخاباتی در ایران بر این اساس هست که مردم به فرد رأی میدن و در واقع بجز 5 اقلیت دینی که در قانون مشخص شدن که اونها نماینده اقلیت دینی هستن، ما نمایندگان دیگری با این عنوان که مثلا نماینده اهل سنت یا نماینده کرد و یا موارد دیگه نداریم. به طور مثال حتی ممکنه در یک شهری که اکثر ساکنان سنی باشن یک نماینده شیعه بشه، و یا حتی ما منع قانونی نداریم که در یک شهری که ساکنان شیعه هستن و مثلا در تهران یک سنی نماینده مجلس بشه. برای همین این هیچ مشکل قانونی یا عرفی نداره که نماینده عضو این فراکسیون ها باشه، حتی اگر نماینده تهران یا شهرهای دیگه باشه. به طور مثال ما الان فراکسیون روحانیون در مجلس را داریم که نمایندگانی هستن که روحانی هستن و میرن عضو فراکسیون روحانیون میشن، یا نمایندگان با توجه به ویژگی های فردی خودشون هم میتونن عضو فراکسیون های باشن.
بسیار خب آقای مهرابی. آقای احمدی نیاز، مخالفان نظر شما معتقدند توهمی در کار نیست درباره توطئه. در سالهای گذشته در برخی محافل نظامیگرای قدرت‌های بزرگ، اینا میگن، مخالفین شما میگن، نقشه‌هایی برای تکه پاره کردن ایران ریخته و حتی کشیده و چاپ و منتشر شده. پاسختون به منتقدان نظرتون چیه؟
ببینید، من در پاسخ به قاسمی بگم که تحقق خواستهای مردمان این مناطق و یا تحقق حقوق شهروندی برابر با شعار انجام نمی شود، بلکه با عمل و به صورت پراکتیک به این صورت بگیرید. این یک نکته. نکته بعدی اینه که توجه به خواستهای مردم و لحاظ کردن این موارد و انجام خواستهای قانونی و مشروع مردمان این مناطق بزرگترین گام برای برابری و وحدت هست. وحدت و آرامش زمانی صورت میگیره که به خواستهای اونها عمل بکنیم. تدبیری در خواستها و مطالبات این مردمان وجود نداره. این مردمان قائل این هستن که ایران برابر، ایران واحد داشته باشیم برای همه، ایران بیتی متعلق به همین ایرانیان باشه، نبیتی تفاوتی بین کرد، فارس و ترک و بلوچ وجود داشته باشه، نبیتی بین سنی و شیعه تفاوتی وجود داشته باشه، بیتی امکانات به صورت برابر به اینها رسیده بشه. یکی از مکانیسم های اجرایی برای تحقق این امر تشکیل این فاکسین ها هست. ما وقتی که فاقد احزاب قدرتمند و قوی هستیم که خواستهای مردم رو در سطح کلان مطرح بکنیم، بنابراین این مجبور هستیم به نمایندگانی که در پارلمان حضور دارن مراجعه بکنیم که اینها بیان این فراکسیون ها را تشکیل بدن و اینها به عنوان نمایندگان ملت زیر تحقق خواستهای مشروع و قانونی این مردمان باشن. آنچه که این مردمان میگن در چارچوب قانون هست، فراتر از قانون صحبت نمیشه. اون سنترالیزمی که تاکنون در ایران اجرا شده نتونسته نیازهای واقعی ایران رو انجام بده. مهم این هست که بایستی یک کرد بتونه در استان کردستان مدیریت استان رو بر اساس شرایط موجود مدیریت بکنه که بتونه این خواستها را انجام بده. مسئله این است که یک کرد بتونه در استان مازندران اونجا مدیریت بکنه. مهم این است که یک کرد بتونه در استان فارس اونجا مدیریت عالی رو به عهده بگیره که شایستگی خودش رو نشون بده. به اون برابری و وحدت وقتی به صورت عملی انجام میشه، دیگه ترسی برای این مباحث وجود نخواهد داشت. به گمان من همواره ترس از این مسائل باعث شده که همیشه این مناطق در محرومیت قرار بگیرن. این ترس یک توهم محسوب میشه که من فکر نمی کنم واقعیت داشته باشه. اگر ما به خواستهای مردمان این مناطق توجه بکنیم، به صورت عملی با یک برابری و تساوی در ایران میرسیم. خود قانون اساسی ایران در اصل 19 هم که دقیقا منطبق با ماده 2 اعلام جنگ حقوق بشر همین مطرح میکنه.
ممنون.
اما در عمل ما متاسفانه با این شرایط هستیم.
ممنون آقای احمدی نیاز. آقای حاجی قاسمی، میبینید که آقای احمدی نیاز تاکید دارن بر روی وحدت و میگن که اگر چون این فراکسیونی موجود باشه در مجلس، یک کرد میتونه در این استان، اون استان یا استان کردستان به مقام و سمتی برسه که بعد اون وقت از مجراش اون خواستایی رو که مربوط به بهبود وضعیت نه فقط کردستان بلکه سایر مناطق ایران هست تحقق بیابه. حالا ایرادی که درباره احتمال شکل گرفتن گرایش گریز از مرکز و خطر تجزیه میگیرین شما تا چه حد مستنده؟ چون موافقان تشکیل این فراکسیون میگن چنان که شنیدید که چون این نگرانی های پایه در واقعیت نداره و ناشی از توهم توته است.
واقعیتی وجود نداره که ما بتونیم بر پایه اون که بر واقع میشه گفت مستند ما میتونه باشه در این باره اظهار نظر بکنیم، چون ما فراکسیون گرایی بر پایه تفاوت‌های قومی نداشتیم به طور جدی. الان داره شکل میگیره. ما در علوم اجتماعی پیش بینی نمی‌کنیم، ولی اینجا اگر ناگزیر به پیش بینی باشیم، در ساختار نیمه دموکراتیک سیاسی و ناپخته سیاسی در ایران این نگرانی وجود دارد که این قومیت گرایی اگر عمیق بشه به اونجا میتونه بیانجامه که هویت سیاسی بر پایه تفاوت قومی در ایران شکل پیدا بکنه و گستردگی پیدا بکنه، و با تجربه‌ای که از سایر ملل داریم این مثبت نیست. من با آقای احمدی نیاز در اون قسمت بسیار موافق هستم که باید و همونطور که اشاره هم کردم بر حقوق شهروندی همه آحاد ایران، همه اقلیت‌های قومی تاکید بشه که از همه امکانات همه اقلیت‌های قومی برخوردار بشن. این شعار هست. چون اجرا نشده است و این اجراش از طریق این هستش که در مبارزه سیاسی در پارلمان بین گروه‌های درگیر در پارلمان در سطح ملی این تصویب و این مصوبه صورت بگیرد. ما اگر اقلیت‌های قومی را اصلا جدا بکنیم اینها منزوی‌تر و جداتر خواهند شد و ادامش به این خواهد انجامید که دیگه اون وقت فارس‌ها خیلی‌هاشون میتونن مثل آقای احمدی نژاد معتقد بین باشن که بر پایه شایسته سالاری کردها، عرب‌ها و ترکمن‌ها در مناصب مهم قرار بگیرن، بودجه یکسان به همه اقوام مختلف، نواحی مختلفی داده میشه که الان اصلا چنین چیز نیست. الان شهرهای مثل اصفهان، مثل تهران، مثل عراق، تبریز، خب اینا منابع عظیمتری از بودجه به خودشون اختصاص میدن. مناطق کردنشین ایران، مناطق عرب نشین و بلوچستان اینا برخوردار نیستن. این تصویبی در مورد توزیع عادلانه امکانات در پارلمان صورت میگیره و اونجا شما باید بتونی 300 نمایندگی که از اقصا نقاط کشور میان رو جلب بکنی به این نظر. شما اگر خودتون محدود بکنی به اقلیت قومی خودتون، فقط رأی 25 یا 30 نماینده رو خواهید داشت از کردستان و با اون سیرای نمیشه به جایی رسید. شما باید رأی فارس زبان ها رو داشته باشید و برای این کار با تا جایی که امکان داره ادغام بشوید در گروه های قومی دیگه در پارلمان، در محدوده های سیاسی بزرگتر. این کل بحث بنده است.
بسیار خوب، اجازه میدین همینجا بحث رو ببندی؟
من یک نکته بگم اگه اجازه بفرمایید در حد 30 ثانیه.
بفرمایید آقای احمدی نژاد.
اخیرا نامه‌ای برای رئیس جمهور نوشتم و از چرایی عدم بکارگیری متخصصین و شایستگان کرد در مناصب دیپلماتیک اضافه کردم. ما بالغ بر 1000 نفر دیپلمات داریم در ایران، در کشورهای مختلف، سفیر یا دبیر یا سرکنسول یا کنسول هستن، جز یک نفر ما کردی نداریم. این همه متخصص حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی و روابط بین‌الملل داریم، چرا تا حالا نیومدن از یکی از اینها استفاده بکنن، در این مناصب استفاده بکنن، به کارگیری بکنن؟ این یک نوع تبعیضه. ببینید، اینها نبایستی وجود داشته باشه. ما خواهان این برابری هستیم. ما خودمون شهروند ایرانی و از فارس هم خیلی ایرانی تر میدونیم. مهم این برابری هست که چگونه قرار محقق بشه.
با سپاس از شما آقای حسین احمدی نیاز، آقای علی حاجی قاسمی و آقای احسان مهرابی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا و برنامه دیدگاه ها. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda